کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، خوابهای خشایارشا. هرودوت گوید پس از آن مجلس خاتمه یافت و چون شب در رسید بر اثر نطق اردوان خشایارشا نگران گشت و پس از تأمل به این عقیده شد که قشون کشی به یونان لزومی ندارد. پس از او به خواب رفت و چنان که پارسی ها گویند در خواب دید مردی شکیل و قوی به او چنین میگوید ای پارسی، آیا پس از آن که به مردم گفتی قشون تهیه کنن از تصمیم خود بر میگردی و نمیخواهی به یونان بروی؟ این تصمیم تو عاقلانه نیست و من نمیتوانم آن را تصویب کنم. به تصمیم خود که در روز نمودی بایست. وقتی که روز دمید خشایارشا خواب را فراموش کرد و پارسی ها را خواسته و گفت ببخشید از این که من تصمیم خود را زود تغییر می دهم و من جوان هستم و هنوز به حد کمال نرسیده ام و اشخاصی که مرا به جنگ تحریک می کنند مرا راحت نمی گذارند. عقیده اردوان را دانستم و به واسطه ی جوانی نسبت به شخصی که از من مسن‌تر است پرخاش کردم، ولی حالا ملتفت خبط خود شده ام. با او هم عقیده ام و تصمیم خود را تغییر دادم. جنگی با یونان نخواهیم داشت و می توانید راحت باشید. پارسی ها با شعف بیان شاه را شنیده و تعظیم کردند. شب باز همان شخص در خواب به خشایارشا گفت پسر داریوش، تو به حرفهای من اعتنا نکرده و تصمیم خود را تغییر دادی، پس لازم است بدانی که اگر تو فوراً به جنگ با یونان مبادرت نکنی چنان که زود بالا رفتی و قوی شدی زود هم پایین بیایی. خشایارشا از خواب سراسیم جس و کس فرستاد و اردوان را طلبید و به او چنین گفت اردوان، عقیده تو صحیح بود و من بی جهت به تو سخت گفتم. پس از آن که تأمل کردم تصمیم خود را تغییر دادم، ولی شخصی در خواب مرا راحت نمی گذارد و تصمیم آخری مرا تصویب نمی کند. در دفعه دوم با تهدید از نزد من رفت. اگر این روحی است که از طرف خدا اراده او را به من الهام می کند باید همان روح نزد تو هم ظاهر شود. گمان می کنم که این در صورتی خواهد بود که تو جامعه مرا بپوشی و بر تخت من بنشینی و بعد در بستر من بخوابی. اردوان راضی نمی شد این کار را کند، زیرا صحیح نمی دانست بر تخت شاهی نشیند، ولی سپس به اصرار خشایارشا پذیرفت که چنین کند و گفت شاها، به عقیده من به یک اندازه مهم است که شخص عاقل باشد یا به رأی عاقلانه دیگری اهمیت دهد. در تو هر دو هست، ولی ارتباط تو با اشخاص بد تو را گمراه می کند. دریا با وجود اینکه از هر چیز نفعش بیشتر است، از جهت بادهای تند نمیتواند تمام خواص طبیعی خود را بروز دهد. من از سخنان خشن تو ملول نشدم و افسردگی من از آن بود که دو عقیده در مجلس آن روز اظهار شد. یکی حاکی از غرور و عدم رضایت از حال حاضر و خواستن چیزهای زیادتری و دیگری از اعتدال، و تو عقیده ای را که برای تو و پارسی ها بد بود پسندیدی. حالا تو گویی که از تصمیم خود برگشته ای، ولی روحی تو را از مرخص کردن قشون منع می کند. تجربه من بیشتر است و می گویم که این خواب ها کار خداوند نیست. عادتا ما در خواب چیزهایی می بینیم که در روز به آن اشتغال داریم، و چون در این چند روز همواره به مسئله جنگ مشغول بودیم، از این جهت است که تو چنین خوابهایی دیده ای. اگر چنین نباشد و این خوابها الهامی از طرف خدا باشد، پس باید آن بشود که تو گفتی، یعنی روح به من ظاهر شده و همان را بیان بکند، و اگر روح بخواهد چنین کند لزومی ندارد که من رخت تو را بپوشم و در بستر تو بخوابم، زیرا روحی که از طرف خدا می آید جاهل نیست که مرا از تو تمیز ندهد، یا فقط از این جهت که من رخت تو را پوشیده ام و پندارم که من تو ام. ممکن است که روح به من اعتنایی نکند و مرا لایق این افتخار نداند، خواه در لباس تو باشم یا نباشم. به هر حال چون میل تو برابر این است که من لباس تو را بپوشم و در بستر تو بخوابم، اطاعت کرده و چنین کنم. پس از آن اردوان جامعه خشایارشا را پوشید و در بستر او خوابید، در حالی که یقین داشت به زودی واهی بودن عقیده خشایارشا راجب الهام از طرف خدا ثابت خواهد شد. همین که به خواب رفتید، شخصی به او می گوید تو رأی خشایارشا را می زنی تا به یونان نرود، باشد تا در حال و آتیه از جزای این عمل که میخواهی تقدیر را تغییر دهی محفوظ نمانی. به خشایارشا نیز گفته شده که اگر تصمیم خود را تغییر ندهد بی مجازات نخواهد ماند. شخص مذکور این را بگفت و خواست چشمان اردوان را با آهن سرخ شده بیرون آورد. اردوان سراسیمه از خواب جست و پهلوی خشایارشا نشسته و خوابی را که دیده بود بیان کرد. سپس چنین گفت: شاها، چون من مکررن دیده ام که در مواردی طرف قوی فنای خود را از دست ضعیف میابد، خواستم تو را از حرص به داشتن چیزهای بیشتری باز دارم. زیرا من سفر جنگی کوروش را به مملکت ماساژت ها و لشکرکشی کمبوجی را به حبشه به خاطر دارم و خودم در قشون کشی داریوش حاضر بودم. به واسطه این تجربه ها تصور می کردم که اگر در خانه بمانی و راحت باشی، از تمام مردم خوشبخت‌تر خواهی بود، ولی حالا چون اراده خداوند بر این قرار گرفته که یونانی ها مزمحل شوند، به مردم بگو که تصمیم خود را تغییر داده بودی، ولی اراده خدا تو را به این کار می دارد. پس از آن سعی کن که نواقصی برای این سفر جنگی نداشته باشی. همین که روز در رسید، خشایارشا اعضای مجلس را دعوت و مطلب را برای آنها بیان کرد. اردوان که تا آن وقت بر ضد جنگ بود، آن را لازم دانست. این از مضمون نوشته های هرودوت، و اگر از شاخ و برگ های داستانی آن صرف نظر کنیم، می رساند که در دربار ایران راجب جنگ با یونان دو عقیده بوده. عقیده اردوان بیشتر طرفدار داشته. خود خشایارشا هم باطنن نمیخواسته به یونان قشون کشی کند، ولی مردونیه به ملاحظه نام ایران یا برای اینکه در آتیه والی تمام یونانستان گردد، طرفدار جنگ بوده. خشایارشا فقط از این جهت که تازه به تخت نشسته بود و نمیخواست بگویند در زمان او چیزی بر متصرفات ایران نیفزوده، نیز به لزوم جنگ عقیده یافت. و بعد در خلوت اردوان را هم با خود همراه کرده و بالنتیجه طرفداران جنگ غلبه یافته. قضیه خواب را داخل کرده اند تا سوء اثری که ممکن بوده از تغییر تصمیم خشایارشا حاصل شود و رفع گردد و نیز پارسی ها این جنگ را موافق اراده آسمانی بدانند. سپس مورخ مذکور گوید: خشایارشا پس از تصمیم بر جنگ در خواب دید که تاجی از برگ‌های زیتون بر سر دارد و شاخه‌های آن تمام عالم را فرو گرفته. سپس این تاج ناپدید شد. مغ‌ها این خواب را چنین تعبیر کردند که خشایارشا بر تمام مردمان زمین حکومت خواهد کرد. قسمت دوم، تدارکات جنگ، حرکت لشکر ایران به طرف داردانل. تدارکات. هرودوت گوید: خشایارشا بر اثر تصمیم خود به تدارکات و تجهیزات جنگی پرداخت. تا 4 سال بعد از تسخیر ثانوی مصر این تدارکات طول کشید و فقط در سال 5 خشایارشا تهیه حرکت خود را دید. لشگری که خشایارشا حرکت داد بزرگترین لشگری بود که تا آن زمان به حرکت آمده بود. لشگرکشی داریوش به مملکت سکاها در ردیف این قشونکشی حقیر به نظر می آمد. نبود مردمی که در این جنگ شرکت نکرد. کجاست رودی به استثنای رودهای عظیم که آب آن برای رفع آتش این سپاه کافی بود؟ مردمانی پیاده نظام دادند و مللی سوار نظام، بعضی بحریه تجهیز کردند و برخی کشتی های دراز برای ساختن پل ها و حمل و نقل، گروهی مأمور تهیه آذوقه شدند، جمعی مشغول تسطیح و تعمیر راه ها. چون در دفعه نخست در حوالی کوه آتوس بحریه ایران دچار طوفان گردیده بود، حالا در مدت 3 سال به حفر کانالی پرداختند. این کار به عهده بوبارس پسر میگاباس و تاخه پسر آرته بود. آتوس کوهی بزرگ بود که دامنه آن به دریا می رسید و برزخی تشکیل می کند که شبیه به شبه جزیره است. عرض این برزخ 12 استاد است. در این برزخ شهرهایی است که به اراده شهر پارس پس از حفر کانال مبدل به جزایری شدند. کندن این کانال به عهده مردمان مختلف موکول شد و هر مردم قسمتی را از آن کندند. کارگرها به 3 قسمت تقسیم شدند. قسمت اول که از همه پایین تر بود خاک را به دومی می داد و او به سومی و این آخری خاک را بیرون می ریخت. چون پهنای کانال را از بالا به پایین به یک اندازه معین کرده بودند و دیواره کانال به خط راست پایین می آمد، خاک بالای دیواره ها شروع به ریزش کرد. ولی فنیقی ها در قسمت خود 4 ای قبلن پیش بینی کرده و عرض کانال را در بالا 2 مقابل عرض آن در پایین گرفته بودند. بعدها در چمنی که مجاور این محل از فنیقی ها بازاری برای مال و تجاری خود تأسیس کردند. هرودوت گوید: به عقیده من خشایارشا به واسطه یه غرور فرمود این کانال را حفر کنند تا قدرت خود را نشان داده و از خود آثاری گذارد و الا ممکن بود بی این همه زحمت کشتی ها را از خشکی بکشند. مقصود مورخ مذکور این است که می توانستند کشتی ها را از راه دریا به خشکی آورده و از این برزخ عبور داده باز به دریا بیندازند. مترجم. و خواست عرض این کانال به قدری باشد که تا 2 کشتی تریرم بتوانند پهلو به پهلو حرکت کنند. مردمانی را که به کندن کانال گماشته بودند سپس مأمور کردند پلی بر رود ستریمون در تراکیه بسازند. در همین احوال خشایارشا امر کرد: مصری ها و فنیقی ها انبارهایی برای آذوقه ترتیب داده و جاهایی برای این انبارها انتخاب کنند که با هوایج قشونی موافقت داشته باشد و در جنگ یونان افراد لشگر و مالبونه ها دوچار قحطی نشوند. حرکت لشگرها. به قول هرودوت در این احوال که تدارکات دیده میشد پیاده نظام از کریتال واقع در کاپادوکیه حرکت کرده به سارد رفت، زیرا امر شده بود که تمام لشکرها در این محل جمع شده با خشایارشا از آنجا حرکت کنند. مورخ مذکور گوید: نمیتوانم بگویم که کدام یک از سرداران مستحق جایزه شدند، زیرا کلیتاً معلوم نیست سابقه ای در کار بود یا نه. قشون از رود هالیس گذشته داخل فریگیه گردید و بعد به شهر سلن رسید. در اینجا یک نفر به نام پیسیوس پسر آتیس که منتظر ورود خشایارشا و قشون او بود به استقبال شتاف و پذیرایی خوبی از شاه و قشون کرده و خواست پولی برای مخارج جنگ بدهد. خشایارشا از نزدیکان خود پرسید که این شخص کیست و چقدر پول دارد که چنین پیشنهادی می کند. آنها گفتند: شاها، این همان کس است که به پدرت داریوش چناری از زر و تاکی از همان فلز تقدیم کرد و حالا به قدری که می دانیم پس از تو از همه متمول تر است. این جواب باعث تعجب خشایارشا شد و او رو به پیسیوس کرده پرسید: تمول تو چقدر است؟ لیدی مزبور جواب داد: شاها، من نه تمول خود را از تو پنهان می دارم و نه می گویم که نمی دانم چه مقدار آن را صحیحاً می دانم، زیرا همین که شنیدم که تو برای جنگ به طرف دریای یونان می روی تصمیم گرفتم مبلغی برای جنگ تقدیم کنم. بنابر این تمول خود را حساب و معلوم کردم که 2000 تالان نقره دارم و 4,000,000 دریک طلا و 7,000 دریک کم. تمام این مبلغ را تقدیم می کنم، زیرا برای من باز آنقدر زمین و بنده باقی می ماند که به راحتی زندگی کنم. خشایارشا را سخن پیسیوس خوش آمد و در جواب گفت: میزبان من، از وقتی که از پارس حرکت کردم تا این زمان کسی را ندیدم که مانند تو قشون مرا میهمان کرده باشد یا به میل خود نزد من آمده و پولی برای جنگ تقدیم کند. تو قشون مرا میهمان کردی و چنین مبلغ گزافی هم به من میدهی. پاداش این رفتار تو را خواهم چنین مقرر دارم: اولاً به تو سمت میهمانداری عطا خواهم کرد و ثانیاً 7,000 دریک طلا از خود میدهم تا 4,000,000 دریک تو کسر نداشته باشد. هرچه داری مال خودت و سعی کن همیشه چنین باشی که هستی، زیرا در حال آتیه از این رفتار خود پشیمان نخواهی شد. پس از آن خشایارشا به وعده خود وفا کرده و عازم شد و از رود ماندر گذشته به یک دو راهی رسید که یکی به طرف کاریه و دیگری به سارد می رفت. شاه راه سارد را پیش گرفت و به چناری برخورد که از جهت زیباییش توجه او را جلب کرد. خشایارشا گفت: آن را با تزئیناتی از زر بیارایید و از سپاهیان جاویدان مستحفظینی برای آن بگماشت. پس از ورود به سارد رسولانی به شهرهای یونان به استثنای آتن و لاسدمون فرستاد تا آب و خاک بخواهند. اینها را با این مقصود فرستاد که اتمام حجت کرده باشد. پس از آن شاه خواست به آبیدوس برود. این محل در کنار هلسپوند واقع است. توضیح آنکه این بغاز بین شهر سستوس و مادیتوس دماغه ای دارد که در مقابل آبیدوس واقع و به طرف دریا سراشیب است. از آبیدوس تا این دماغه به حکم خشایارشا دو پل ساخته بودند. یکی را فنیقی ها از تناب هایی که از کتان سفید بافته شده بود و دیگری را مصری ها از ریسمان هایی که از کاغذ حصیری ساخته بودند. از آبیدوس تا ساحل مقابل 7 استاد است. ساختن پل جدید در داردانل. پس از اینکه پل ها ساخته شد، بادی برخاست و پل ها را خراب کرد. وقتی که این خبر به خشایارشا رسید، در خشم شده و حکم کرد سر مهندسین را ببرند و دریا را تنبیه کنند، بدین ترتیب که 300 شلاق به آن بزنند. شنیده‌ام که فرستادگان مأمور بودند در حین اجرای مجازات چنین گویند: ای آب تلخ، این مجازاتی است که شاه برای تو مقرر داشته، از این جهت که تو بدی کردی و حال آنکه بدی از هیچ کس ندیده بودی، خشایارشا از تو عبور خواهد کرد چه بخواهی و چه نخواهی. حق است که کسی توی آب شور و کثیف را نستاید و قربانی برای تو نکند. بر حسب امر شاه دو زنجیر در آب افکندند. این حکایت از افسانه هایی است که هرودوت از یونانی ها شنیده و ضبط کرده، چنان که در نوشته های دیگر او هم از این گونه افسانه ها زیاد است و هر کدام در جای خود ذکر شده و نیز بیاید. هومبر مدرس مدرسه کندورسه که 9 کتاب هرودوت را به زبان فرانسه ترجمه کرده در این مورد چنین گوید: صفاتی که یونانی ها به خشایارشا نسبت داده ان اغراق آمیز است. من یقین دارم که این نسبت های غریب و عجیب از جهت کینه ایست که یونانی ها به این شاه از قشون کشی او به یونان می ورزیدند. اگر تاریخ ایران را خود ایرانی ها نوشته بودن، ما می توانستیم حقیقت را از پس پرده این گونه اخبار مجعول بدانیم. مترجم: معماران دیگر مأمور ساختن پل شدند و کارهای آنها چنین بود: کشتی‌های 50 پارویی و تریرم را به هم اتصال دادند. از یک طرف 360 کشتی بود و به سمت دریای سیاه و از طرف دیگر 314 کشتی به سمت هلسپوند. این کشتی‌ها در مقابل جریان آب مقاومت می‌کردند. از کشتی ها لنگرهای بزرگ و وزین انداخته بودند تا در مقابل بادهایی که از دریای سیاه می وزید بایستند، و نیز با کشتی هایی که به طرف مغرب و بحرالجزایر بود چنین کرده بودند تا در مقابل بادهای جنوب و جنوبی شرقی مقاومت کنند. در 3 جای این پل معبری بین کشتی های 50 پارویی قرار داده بودند تا کشتی های کوچک بتوانند عبور کرده و داخل دریای سیاه گردند و از آن خارج شوند. وقتی که این کارها انجام شد، تناب ها را با ماشین های چوبی که در خشکی بود کشیدند و این دفعه تناب هایی که استعمال کرده بودند برخلاف دفعه اول ساده نبود. تناب‌های کتان را دو به دو و تناب‌هایی را که از پوست درخت بیبلو ساخته بودند 4 به 4 تاب داده بودند. همین که پل حاضر شد، چوب‌های بزرگی موافق عرض پل بریده یکی را پهلوی دیگری روی تناب‌ها نهادند. سپس روی این چوب‌ها را با تخته بی اینکه درزی پیدا شود فرش کردند و چون این کار هم انجام شد، بر این تخته‌ها خاک ریخته و پل را صاف و هموار داشتند. سپس از دو طرف پل نرده‌هایی کشیدند تا اسب‌ها و مالبونه از دیدن دریا نترسند و رم نکنند. حادثه آسمانی به قول هرودوت. مورخ مذکور گوید: پس از آنکه پل جدید خیلی محکمتر از دفعه اول ساخته شد، حفر کانال آتوس نیز انجام یافت و خبر آن به خشایارشا رسید. او که زمستان را در سارت گذرانیده بود، در اول بهار به طرف آبیدوس حرکت کرد. در این وقت آفتاب جای خود را تغییر داد و با وجود اینکه ابری در آسمان نبود، ناپدید شد و روز مبدل به شب گردید. خشایارشا از این حادثه نگران شده و از مغها پرسید که معنی آن چیست. آنها گفتند که این حادثه علامت انهدام یونان است، زیرا آیات آینده در نزد یونانی ها آفتاب است و در نزد پارسی ها ماه. این نوشته افسانه است، زیرا چون این کسوفی در این زمان روی نداده. مترجم: مجازات پسر پیسیوس. سپس هرودوت گوید: پیسیوس که از معجزه آسمانی متوحش شده و از هدیه خشایارشا مغرور گرده بود، نزد او رفته و چنین گفت: شاها، من درخواست عنایتی از تو دارم. برای تو این یک چیز بیقدر است و برای من خیلی گرانبها. خشایارشا گفت: بگو چه میخواهی؟ پیسیوس امیدوار شده و چنین گفت: ای شاه بزرگ، من 5 پسر دارم و آنها را تماماً برای رفتن به جنگ احضار کرده اند. شاها، چون من سال خورده ام به پیری من رحم کن و یکی از 5 پسر مرا از خدمت نظامی معاف بدار. پسر بزرگ مرا اجازه ده برای پرستاری من و اداره کردن اموالم در اینجا بماند. خشایارشا که هیچ انتظار چنین درخواستی را نداشت برآشفته شد و چنین گفت: ای مرد پست، این چه جسارتی است که تو داری و از پسرت حرف میزنی؟ وقتی که میبینی من خودم با پسران و برادران و اقوام و دوستانم به جنگ میروم، تو بایستی با تمام خانواده و زنت در عقب من افتاده باشی. این را بدان که روح شخص در گوشهای او میباشد. اگر چیزهای خوب میشنود لذت میبرد و الا در خشم میشود. هرچند تو خوبی کردی و حاضر بودی که خوبی های دیگر نیز بکنی، ولی تو نمیتوانی بر خود ببالی که در گذشت بالاتر از شاهی. حالا که تغییر کرده بی حیایی را به این درجه رسانیده ای، باید مجازات شوی، ولی نه به آنچه که تو مستحق آنی، بلکه به آنچه که کمتر است. مهمان نوازی تو و 4 پسرت را نجات می دهد و مجازات تو این است که گرامی ترین پسرت اعدام خواهد شد. پس از این جواب شاه امر کرد پسر بزرگ پیسیوس را یافته و شقه کنند. نیمی از تن او را در سر راه سپاهیان به یک طرف و نیم دیگر را به طرف دیگر اندازند و قشون از میان 2 نیمه جسد او بگذرد. این حکم اجرا شد و لشکر از میان 2 نیم تن پسر پیسیوس راه خود را پیمود. ترتیب حرکت در پیشاپیش لشکر مالهای بنه لوازم قشونی را می بردن و در دنبال آنها لشکری که از همه گونه ملل ترکیب یافته و با هم مخلوط بودن حرکت می کردن. وقتی که بیش از نصف قشون گذشت، فاصله ای پیدا شد و دبدبه شاهی نمودار گردید. در جلوی شاه سوار نظامی ممتاز که از تمام پارس جمع آوری شده بود و از عقب آن 1000 نفر سپاهی مسلح به نیزه که نیز از پارسی ها انتخاب شده بودند و نیزه های خود را پایین داشتن می آمدن. سپس 10 اسب مقدس نیساییه با یراق های ممتاز. اسب نزد پارسی ها مقدس نبود، آن را مانند مخلوقات خوب آفریده ی هرمز می دانستن و اینجا هم هرودوت اشتباه کرده. مترجم: اینها را اسب نیسایه گویند، از این جهت که در ماد جلگه ای هست معروف به نیسایه و در اینجا اسبهای ممتاز تربیت می کنن. پس از اسبهای گردونه ی مقدس زئوس که آن را به 8 اسب سفید بسته بودن حرکت می کرد. زمام این اسبا را شخصی به دست گرفته و از عقب آنها راه می پیمود، زیرا کسی نمی تواند در عرابه بنشیند. سپس از عرابه زئوس عرابه خود خشایارشا که به اسبهای نیسای بسته بودن می آمد. پهلوی او شخصی که جلوی اسبا را داشت پیاده می رفت. این عرابران پارسی پسر اوتانس بود. چون این بود حرکت خشایارشا از سارد و او موافق میل خود به گردونه ها یا هارماماکاس می نشست. عقب او 1000 نفر نیزدار رشید با نیزه های بلندی که داشتن می آمدن. بعد از آنها 1000 نفر سوار پارسی و از عقب این 1000 نفر 10000 نفر پیاده نظام زبده راه می پیمودن. 1000 نفر از این عده نیزه هایی داشتند که انتهای آنها، یعنی قسمتی که به زمین فرود می رود، دارایی گویی از زر و شبیه انار بود. این عده از پس و پیش 9000 نفر دیگه را احاطه کرده بود و این 9000 نفر نیزه هایی داشتند که به گوی های سیمین منتهی می شد. آن قسمت سپاه که بلافاصله از عقب شاه می آمد نیزه هایی داشت که هر یک به سیبی از طلا منتهی می گشت. از عقب 10,000 نفر مذکور سوار نظامی به عده 10,000 نفر حرکت می کرد. در عقب این عده فاصله ای بود قریب به 2 استاد و بعد از آن لشکری که ترکیب از مردمان مختلف بود بی نظم می آمد. دنیای کتاب صوتی.